سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء في الغرر المؤمن صدوق اللسان بذول الإحسان. فرمود مؤمن این نشانشه، زبان درستی و راستی داره، زبان راستی. اینا سخته، خیلی سخته. و بذول الإحسان است. ببینید چقدر معصوم ارواحنا له الفدا عنایت دارد که در این عالم از خودپسندی و خودخواهی دست بردارید. این تفکر غلط رایج خودم، زن خودم، بچه خودم، اینا رو بریزید دور. این در قاموس معصوم اینا تعریف نشده است. بذول الإحسان است. میگه الان این رفیقم احتیاج داره، بی خود پول و بانک خوابوندم، بیام بدم کارش حل بشه، که هیچ آب از آب تکون نمیخوره، امامم میذاره سرش. دقت کردید؟ و بعدش هم میشه مروج دی، مروج دی. ولا یلزم من ذلک کما قیل ان تکون الامارت حین اذن مجعولتن علا نحو السببیه فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأوله. این عبارت دو خطه، ولی دو خط بسیار جونداره. دیروز مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که فرمودن که قاعده اولیه اگر تساقط شد به خاطر اصول دلالت ادله عامه بود، ادله حجیت امارات بود، و اگر در قاعده ثانویه مثلا شدیم این سه تا بالاخص تأخیر که تنافی ظاهری با تساقط داره، این به جعل جدیده، به بیان جدیده، لذا هیچ گونه تنافی و تناقضی نیست. اونجای تنافی و تناقض است که از یک دلیل یه جا بشیم تساقطی، یه جا بشیم عدم تساقطی. اینجا تنافی معنا داره، تعارض معنا داره. لکن ما با دو تا بیان، با دو تا مدرک، اونجا قصور دلالت ادله حجیت امارات تساقطی شدیم، اینجا به جعل جدید، به بیان جدید. شارع مقدس مثلا حالا اومده یکی از این ستا شده، یا مثلا در رأسش بنابر قول مشهور تأخیری شده. این لا یلزم من ذلک اینو میخواد بگه. اگر یه کسی بگه نمیتونید شما در ما نحن فی بشید تأخیری، قاعده ثانویه نمیشه تأخیر باشد، بگیم چرا؟
بگه چون تالی فاسدی دارد که خود شما قبول نمی کنید. بگیم تالی فاسدش چیه؟ بگه تالی فاسدش تصویب است. تصویبی که در چند جا گفتیم المجمع علا بطلانهی، اجماع داریم بر بطلانش، اجماع در چند جا اینو گفتیم. پارسال در اصول دو در بحث اجزا لاغلشون دو بار فرمود که تصویب اجماعیست بطلانش. امسال تو مباحثی که همین تو مباحث مثلا مثل مبحث 13 یا قبل 13 یا تو بحث 14 تو اون حاشیه که تو بحث 14 داشتیم ذیل بحث مصلحت سلوکه، ایشون تو اونجا فرمود که تصویب اجماعیست بطلانش. لذا میگه اگر قائل به تأخیر بشید سر تصویب در میاد، تصویب هم که اجماعیست بطلانش، لذا نمیتونی تأخیری بشید. حالا چطور اگر قائل به تأخیر بشیم سر از تصویب در میارن؟ این ملازمه از کجا؟ دلیل این ملازمه چیه؟ قائل شدن به قول تأخیر سبب تصویب باطل است. میگه به خاطر این که تأخیر سر از سببیت در میاره، سببیت، سببیت در مقابل طریقیت، همون طریقیتی که شما مرحوم مظفر در اجزا فرمودی، در اصول 3 فرمودی که این مبنای علمای امامی است، ماها طریقی هستیم. و سببیت همونی بود که معتزله و اشاعره با اون اختلافی که داشتن میگفتن که سر از تصویب در میآورد. لذاست که میگیم تأخیر سر از تصویب در میاره، چون تأخیر منجر به سببیت میشه. سوال رو از این مستشکل میبریم رو این تیکه، چطور تأخیر سبب سببیت میشه؟ میگه به این خاطر. میگه تأخیر رو معنا کنید. معنای تأخیر چیست؟ وقتی شما میگید شارع مقدس با جعل جدید، با بیان جدید به شما گفته که در متعارضین متکافئین شما مخیر هستید، که روایاتش انشاءالله تعالی همین امروز شروع میشه خواهد آمد، فموسعون علیک به حیقه ما اخسته، هر کدومشو خواستی بگی. این معنای این تأخیر یعنی چی؟ معنای این تأخیر آن است که من شارع مقدس میگم هر کدام را بگیری تو را به واقع میرساند و کسب مصلحت واقع میکنی. سببی هم اگه چی میگفتن؟ سببی هم همینو میگفتن دیگه. میگفتن شما هر دلیل و هر اماره رو مجتهد بگیرد واقع سازی دارد. این هم همین شد دیگه. هر کدومو شما بگیری تو رو به واقع میرساند، کسب مصلحت واقع میکنی. این هم یعنی همان سببیت. دیگه وقتی سببیت رو رسیدیم از اینجا به بعدش دیگه هیچ کاری نداره، سببیه سر از تصویبی در میارد که باطل است. لذا باید دست از تأخیر برداریم. تأخیر سر از تالی فاسد گنده داره. دو خطه، ولی دو خطیست که چقدر وقت میگیره. دقیقه که بعضی وقت نمیتونی. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه جواب میدن، میگن خیر، این قاعده ثانویه اگر تأخیر باشد سر از سببیت لزوماً در نمی آورد. لزوماً در نمی آورد. وقتی لزوماً در نمی آورد سر از تصویب هم در نمی آورد. این تالی فاسد بیدن. بله بله، مرحوم مظفر میگه اگر کسی در قاعده اولیه قائل به تأخیر شد یلزم ذلک سببیت را. و یعنی ما الان داریم سر قاعده ثانویه بحث میکنم، بحث قاعده اولیه تمامش. بله اگر کسی در قاعده اولیه قائل به تأخیر بشه یلزم ذلک سببیه. اولا ما که تو قاعده اولیه تأخیری نشدیم تصاحبش. ثانیا بحث الان سر قاعده ثانویه بود، نه بحث سر قاعده اولیه. اشکال شما به قاعده ثانویه بود تو اشکال، نه به قاعده اولیه. تمام میکنم. ببینی
ولا یلزم من ذلک کما قیل، و لازم نمی آید من ذلک. این ذلک رو بزنیم به چی؟ از این که ما طبق قاعده ثانویه قائل بشیم مثلا به تأخیر، قائل بشیم به تأخیر، چون تمام بیانات بالا و پایین مرحوم مظفر دیدیم سر حجیت احدهما غیر المعین به جعل جدید بود که این تأخیر بود. ولا یلزم من ذلک کما قیل ان تکون الامارت و حین اذن مجعولا علی نحو سببیه. لازم نمیاد از این که به جعل جدید ما تأخیری بشیم، به قاعده ثانویه ما تأخیر بشیم. ان تکون الامارت حین اذن، حین از یکونو مثلا التأخیر القاعدت ثانویه. لا یلزم ان تکون الامارت و مجعولتن علا نحو سببیه. تا اشکال بکنید بگید سر از تصویب مجمعون علا بطلانی پیش میاد، فا انهو انما یلزم و ذالک این بودن اماره مجعول به نحو سببیه چی لازم میاد؟ لوکان عدم و تساقط، یعنی تأخیر. لوکان عدم التساقط به اعتبار جعل الاول باشد. بله اگر ما تو قاعده اولیه تأخیری شدیم اونجا سببیت پیش میاد، این رو قبول داریم. تمام میکنم. این دو خط بود ولی همش ادعا و ادعا بود. حالا این تیکه رو که من توضیح دادم که چطور این بنده خدا تو ذهنش این بود اگر شما تو قاعده ثانویه شدید تأخیری این سر از سببیت در میاره، این هم که در کتاب نبود. ما عرض کردیم چرا مرحوم مظفر فرمود لا یلزم، دلیلش کو؟ این هم شد ادعا. بعدش ادعای جدیدی هم کرد، انما یلزم و ذلک لوکان عدم و تساقط به اعتبار جلل اول، این دلیلش کو؟ اینا رو هم همه رو گرفته که شما تو اون سفیدی ها ذهن مبارک رو به کار بیاندازید و مرقوم بفرمایید. حالا من یه مقدار ذهن غیر مبارکم رو به کار میاندازم و در بحثم. مرقوم مظفر قاعدتاً که اینجا فرموده خیر، این تو ذهنش بود، خیر یعنی لایلزم، لزومی ندارد، لایلزم. که ببینید توی قاعده ثانویه ما گفتیم شارع مقدس طبق بیانی اخباری که خواهد آمد وظیفه ما رو میگه تأخیر، و این لزوماً نمی انجامد به این که سر از سببیت دراره. چرا؟ چون ما معنای تأخیر رو اینه که شما گفتید نمیدانید. تأخیری که از روایات به دست میاد اینی که شما میگید نیست. این که جواب مرحوم مظفر اینه و جز این نیست، شاهدش هم این است که مرحوم مظفر تو این پاراگراف بقیه علینا ان نفهم معنی تأخیر وارد میشه که میگه باید بفهمیم تأخیری که از روایات به دست میاد چیه، و در حقیقت من اون پاراگراف رو ناظر میدونم به این لایلزم ایشان از جهت فهمی استثاری. میگه خب شما تأخیر رو بد تعریف کردید به سببیت کشوندید. تأخیری که از اخبار علاجیه به دست میاد اینی که شما گفتید نیست تا به سببیت کشیده بشه. تأخیری که از قاعده ثانویه به دست میاد به معنای منجزیت یکی از دو دلیل اندل اصابه است
و به معنای مؤذریت یکی از دو دلیل عند عدم الاصابه است. اینه معنیش، نه اونی که شما گفتید. یعنی هر کدوم رو بگیری تو رو به واقع میرساند، هر دوتاش مصلحت دارد، اون وقت بکشونید به سببیه. معنای تأخیر اینه. لذا من اون پارگراف رو، گرچه این وسط ایشون اومده یه نکات دیگه ای رو گفته که دیروز عبارتش رو خوندیم، من استظهارم، استظهار به حد اطمینان، اگر نگم قد، اطمینان دارم به اینکه ایشون عبارات رو بقیه علینا نفهم معنی تأخیر داره. میگه اون تأخیر تو بد فهمیدی، تأخیری که از قاعده ثانویه به دست میاد اینه. اگر این باشد، این چه ربطی به معنی، چه ربطی به سببیت داره؟ این به معنای آن است که این تأخیر یعنی حجیت احد و دلیله، چون حجیت به معنای منجزیت و معذریت کما اینکه قبلا گفت. لذا در حقیقت من معتقدم مرحوم مظفر این لایلزم رو، دلیلش رو بیان کرده، منتها با فاصله و بدون اینکه مثلا از ادات ل و از این چیزا استفاده کنن. لایلزم ل با این عبارت جواب داده که حالا بیشتر از این رو وقتی دارم اون پاراگراف رو توضیح میدم مشخص میشه. اما این که مرحوم مظفر فرمود در قاعده اولیه اگر قائل به تأخیر بشیم، اینو دیگه قبول میکنیم، یلزم سببیت. چرا؟ اینجا دیگه چرا؟ لابد تو ذهن شریفش این بوده، اینا که دیگه نیمده که در کتاب، حدس میزنیم که تو ذهن شریفشون این بوده. قاعده اولیه وقتی میگفتیم تأخیر یعنی چی میگفتیم؟ یعنی میگفتیم ادله عامه، ادله حجیت امارات، اینا دارن میرسونن ما رو به تأخیر. اینا ادله حجیت امارات، ادله عامه. خب یه دور بر میگردیم مرور میکنیم اونچه که خوندیم. قبلها میگفتیم ادله حجیت امارات چی رو میگیرن، سراغ کدوم زن میرن. میگفتیم شالوده این ادله حجیت امارات بر پایه زن است، یه چیزی باید زن آور باشد، مقتضی رو داشته باشد. اون وقت این مقتضی رو که داشت، بعضی وقتا شارع میاد حجت میکنه. اون وقت به اون میگفتیم اماره، مثلا سیره، مثلا خدمت شما هر شبت اخبار متواتره، مثلا اگر کسی آیه نبره تو خبر واحد بزنید، باید اون شالوده رو داشته باشد. شالوده اولیش میگفتیم زن است. تو مقدمات مقصد ثالث تو شماره 3 گفتیم، تو شماره 6 گفتیم، تو چند جای نکات رو در نظر گرفتیم. به چه ملاکی میومدن اینا رو حجت میکردن؟ به ملاک زن. زن دیگه یعنی چی؟ زن یعنی کشف از واقع. چون واقع نما هستن، شارع میاد میفرماید 70-80% خودت این قابلیت دارته، 20-30% که تاریکی و ابهام داری من جبران میکنم. ادله حجیت امارات همین رو میگفت دیگه، همین لسان رو داشت، همین زبان رو داشت که اون واقع نمایی ناقصت رو من تتمیم میکنم، من کامل میکنم. خب پس ادله حجیت امارات به خاطر واقع نمایی میومد اینها رو میگره. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که از ادله حجیت امارات به تأخیر برسیم، این تأخیر دیگه معناش یعنی این، با این سیدی که چیدم، یعنی هر دو دلیل واقع نمایی دارد، یعنی میرساند به مصلحت واقع، و این یعنی سببیت. لذا فرمود بله اگر در قاعده اولیه ما تأخیری بشیم یلزم سببیه. این تو فکر مرحوم مظفر بوده، ننوشته که. حدس میزنیم قاعده وار درس خوندیم، همه چیز رو که نباید به ما دست بدن، همه چیز رو که نباید استاد بیاد و یک کتابی باشد که یک دونه به دونه برسانه. باید ما کش کنیم بفهمیم مبنا دستمون، من یه جایی هم رو سرایت بدیم. این باید تو ذهن باشه. لیکن لا یخفا به این که ما قبلا اینو باطل کردیم تو همون قاعده اولیه، اونجا تقدیم محضر کردیم، گفتیم خدمت رفقا که اگر کسی تو اون اولی هم قائل به تأخیر بشود لزوماً سببیت نیست، ولی البته دیگه چراش رو وارد نشدم، غلط کردیم، ولی نقلش رو کردم، آدرسش هم دادم، کسی یادش میاد کی بود؟ امام رضوان الله تعالی، از رسائل امام برگردید تو اون صفحه آدرس دادم، گفتم امام فرمودن تا این ادله حجیت امارات چه باشد؟ سیره باشد یا غیر سیره؟ عرض کردم امام فرمودن اگر ادله حجیت امارات غیر سیره باشد، خود امام با اینی که طریقیه تو بعض از مواردش تأخیری شده نه تساقطی، لذا این نشون میدهد که با یه مبانی، با یه گفتارهایی کسی میتونه تأخیری باشد تو قاعده اولیه و البته سببی نباشد و سببی نباشد و طریقی باشد. دقیقاً از رسال بعضی از آقایان محشین نوشتن مرحوم مظفر تو این عبارتش این نبوده که ظاهر عبارتش میرسونه، چیز دیگه میخواسته بگه بعد رسونده، نه اینکه بگن از این عبارت چیز دیگه میتونیم بفهمیم، این که از این عبارت جزئی فهمیده نمیشه، گفتن چیز دیگه تو ذهنش بوده بعد رسونده. چی تو ذهنش بوده؟ این تو ذهنش بوده، میخواسته بفرماد بله اگر کسی تو مقام اول سببی بودن در مقام اول منجر میشود به تأخیر. دل از ذهنش مثلا این برانبر شده بنده خدا بالعکس نمیشه، اگر کسی اونجا تأخیری بود ازش به دست میاد سببی، میخواسته بالعکسش رو بگه، فرمود ما که طریقی هستیم بر اساس مبنای خودمون بحث میکنیم، ولی اگر کسی سببی بود سببی میانجامد به تأخیر. با اون چیزی که سببیه ها میگن، سببیه ها چی میگفتن؟ میگفتن شما هر روایتی رو بگیری واقع سازی دارن، خب واقع سازی میرسوند به تأخیر دیگه، واقع سازی میرسوند به لذا اگر کسی مبنای سببیت شد، سببیت یعنی هر چی مجتهد بگیرد مطابق باش فتواست، مطابق باش واقع ساخته میشود، لذا این دوتا روایت متعارض هم هر کدومشو که بگیرد واقع سازی میشود، اینم یعنی تأخیر. عکسشو میخواسته جواب آن است که اگر اینم میخواسته بگه اینم من جواب دادم، در همون صفحه عرض کردم از آقای خویی آدرس دادم، از آیت الله عظما آقای سبحانی دام از ذل و مبسوط مسعی آدرس دادم که اینا فرمودن علا جمیع مبانی تساقط باید بشه، حتی مبنای سببی هم، لذا اون برش هم لزومی نیست. دقت کردی که اگر کسی سببی بشود حتما تأخیری میشود؟ نه، ممکنه تأخیری بشه ولی لزومش اونوری هم حتی نیست. دیگه آدرس های آقای خویی و مقصود مسحت اون صفحه داده شده، این برای این عبارت دو خطی. اما بقیه عبارت اون وسط رو که دیروز خونده بودی، فقط من یه چیزی راجع به این کماقیل عرض کنم. لا یلزم من ذلک کماقیل، شما از این کماقیل چی میفهمید علمای اعلام؟ با اینی که مشابهش رو تا حالا بارها دیگه رفقا میخندن، میدونن که من میخوام الان به حاشیهشون گیر بدم، دقت کن این کماقیل رو شما ازش چی میفهمید؟ با اینی که بارها لنگه اینجور عبارات نوشتن از مرحوم مظفر دیدیم، از این کماقیل اینو تشبیه برای نف میفهمی یا تشبیه برای منفی؟ منفی. این ده به مرحوم مظفره، بارها اینجور نوشتن ها داریم. لا یلزم من ذلک کماقیل به لزوم ذلک، داره میگه اونایی که گفتن، ما میگیم لا یلزم. بعد اون وقت ایشون تو حاشیه نمیشه والقائل از شیخ الانصاری. نه بابا، شیخ انصاری کجا قائل به این؟ دقت کردید؟ شیخ انصاری قائل به این نیست. شیخ انصاری این رو نقل کرده و رد کرده. دقت کردید؟ یا ایشون دامزلو کماغی رو تشبیه برای نفس گرفته، قبلها هم از این کار از ایشان دیدیم، یا اینکه خدمت شما عبارت شیخ انصاری رو درست مثلا تلقی نشده، حالا هرچی که بوده، لذا رفقا رجوع کنن فرائد جلد 4 صفحه 40. البته من عرض کنم حتی من فهمم از اون عبارت جلد 4 صفحه 40 یه فهم دیگری است. دقت کردید؟ ولی حالا دیگه اینجا فرائد درس نمیدیم که تو اون فضا شیخ انصاری میخواد چی بگه و چی رو میخواد مطرح کنه و جواب بده، ولی دیگه بیش از این لازم نیست وروده. خب فرمودن که با تمام نکاتی که گفتیم به دست آمد که قاعده مستفاده از دلیل خاص به عنوان قاعده ثانوی مجعوله خدمت شما عرض شود که تساقط نیست، عدم تساقط است. حالا یک کدوم از اون سه تا ببینیم حالا خود ایشون کدوم رو قبول میکنن. لذا بقی علینا ان نفهم معنی تأخیر. ببینید این عبارت یهویی واسه چی ایشون اینجا میاره؟ آخه بابا مرحوم مظفر عالمه، یهویی بفرماد قاعده مستفاده این، آخر بفرماد یه چیزی هنوز مونده، که این که ما تو قاعده ثانوی تأخیری بشیم یعنی چی؟ و لذا استظهار تمام من به این است که این بقیه علینا در حقیقت داره اینو جواب میده که چرا گفتم لا یلزم ذلک، چرا گفتم لا یلزم ذلک. حالا ببینید درست میفهمیم یا درست نمیفهمیم. ایشون میفرما البته علاوه بر این علاوه بر این دلیل بر لا یلزم چیزای دیگه ای را میخواد بفهموند، ولی اینم در ذهنش میفهمونه. ایشون میفرما رضوان الله تعالی علی به این که یه کسی ممکنه اینجوری بگه، بگه که آقا شما وقتی داشتی قاعده اولیه رو مطرح می‌کردی تو عبارات چند بار نوشتی، تو صفحه 558 ببینید 559 نوشتید اصلا تأخیر معنا ندارد، شدید اصلا تأخیر معنا ندارد. خب وقت چطور میشه چیزی که در مورد متعارضین متکافئین معنا ندارد یوی معنادار بشود، اونم مشهور آقایون از متأخرین و متقدمین بهش قائل بشن؟ چیز بی معنا یوی معنادار میشه؟ چطور شما در قاعده اولی گفتی تأخیر معنا ندارد، تو قاعده ثانویه میفرمایید عدم تساقط و این عدم تساقط تو نظر مشهور تأخیر است، چطور چیزی که معنا نداشت تو متعارضین و متکافئین یوی معنادار شد؟ لذا مرحوم مظفر میگه باید تأخیر رو بفهمید، معنای تأخیر رو باید بفهمید. اون وقت اگر معنای تأخیر رو فهمیدیم اون لایلزم ذلک هم فهمیده میشه. میگه بنده خدا البته باید تا الان جواب این اشکالت رو میگرفت، این اشکالت رو آبه، رو آب دقت کرد، نقاشی کردن رو آبه نه روی سنگ، این جایگاه نداره. چطور؟ خب قاعده اولیه اونجا میگفتیم تأخیر معنا ندارد، چون کسی که تو اونجا تأخیری شد ازش پرسیدیم منظور تو تأخیر من جهت ادله است یا من جهت الواقع است، نه از جهت ادله تونستیم تأخیر رو ثابت کنیم نه از جهت واقع تونستیم، لذا گفتیم لا معنا نداره چون لا مدرک له، لا معنا له چون لا مدرک له. خب اینجا تأخیری میشیم چون جهل جدید است، چون بیان جدید است، چون خبر جدید است. اونجا بحث نحنو و الادله العامه بود، گفتیم ادله عامه نمیگیرد متعارضین متکافئین رو، حالا اینجا میگیم ادله خاصه میگیرند. یعنی چه اونجا گفتی لا معنا لا، اینجا میگید معنا لا؟ مگه اونجا با اون مگه اینجا با اون دلیلی که اونجا گفتیم لا معنا لا، اینجا میگید معنا لا تا بگید که این چی شد؟ اونجا یه چیزی میگید، اینجا یه چیز. اونجا به یه دلیلی گفتیم لا معنا لا، اینجا به یه دلیل دیگه میگیم معنا لا. این دو تا با هم دیگه مشکلی نداره. و منظورمون از تأخیری که در اینجا مطرح میکنیم، میگیم مفاد اخبار خاص ما رو مثلا میرسوند به تأخیر. اما که عرض کردیم خودشون تأخیر رو قبول ندارد، ولی چون اون اشکال عمده اون تنافی ظاهر رو تأخیر و تساقط بود، هیشون داره رو تأخیری که مشهور قائل شدن داره مانو میگه. مگر خود مرحوم مظفر اصلا تأخیری نیست، توقفی است. مفاد اخبار خاصه تأخیر است. یه دور گوش کنی، ما قبلا وقتی میگفتیم آقا یه خبر واحد ثقه ای داریم که به ما میگه آقا مثلا قال زراره فلانون ان فلانن ان فلانن ان فلانن ان زرارته، قال قال از صادق علیه السلام. این صرف یه مثال علکی از خودم در آوردم، دقت کردی؟ برای اینکه میخوام به اون مطلبی که میخوام برسم. مثلا صلات الجمعه فی یوم الجمعه فی عصر الغیبه واجبتون. مثلا میگفتید چی؟ میگفتید این خبر واحد ثقه است، همه ثقه ثقه ثقه. بعد خب میگفتید پس ادله حجیت اماره خبر واحد اینو میگیره؟ بله میگیره. باید بهش عمل کنیم؟ بله باید عمل کنیم. عمل کنیم یعنی چی؟ یعنی این دیگه تکلیف اوقات بگردن، باید هر جمعه بری نماز جمعه، هر جمعه صلات جمعه بخونی. بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم حجیت بخشی میکند به این وجوب صلات جمعه در عصر غیبت. میگفتیم حجیت بخشی یعنی چی؟ میگفتیم یعنی آن که اگر این نماز جمعه خون مطابق با واقعم در آمد بعدم، خب این خدمت شما عرض شود که می شود منجز، تکلیف منجز. اگر انکشف الواقع روز قیامت، ای بابا خدمت که این اشتباه شد، اون چیزی که واجب بوده نماز ظهر، یعنی این اماره مطابق با واقع در نیامد، این هم که هیچ نماز ظهر نخونده، هر هفته باشده رفته نماز جمعه، تکلیف به جا نیاورد. میگفتیم این که مطابق با نماز جمعه، مطابق با خبر عمل کرده و جهل داشته به واقع، این میشه سبب عذرش، عذر براش حساب میشه. لذا میگفتیم حجیت به معنای منجزیت است و معذریت. خب تا وقعا نعل و به نعل این رو تطبیق میدیم به همین اخبار خاصه‌ای که اینجا داریم، میگیم خبر فرموده فموسع علیک به ایه ما اخستم، فرموده تأخیر. میدونی یعنی چی؟ درست مثل همین، به وزان همین یعنی تأخیر. چه فرقی میکنه؟ حالا اونجا مفاد خبر ثقه این بود وجوب صلات جمعه، اینجا مفاد خبر ثقه مثلا اگر باشد، حالا که فعلا نگفتیم خبر ثقه هست، همه اینا فرضیه، مثلا اگر تأخیر بود به همون وزانی که شما راجع به وجوب صلات جمعه برخورد میکردید باید با تأخیر برخورد کنید. یعنی چی؟ یعنی آقا شما وظیفت این استش که یکی از دو دلیل رو بگیری اخذ کنی لا علت تعیین، وظیفت این رو که این منجز است، چون ادله حجیت خبر واحد این خبر رو هم میگرد، این چه بیلی به کمرش خورده. حالا چون مثلا مدلولش تأخیره، مثلا بیل به کمرش میخوره، خب این خبر هم میگیرد دیگه. لذا حجیت بخشی میگه، حجیت بخشی میکند یعنی تأخیر منجز، لا علت تعیین یکی از دو دلیل منجز است بگن. حالا اگر مطابق با واقع در آمد، خب الحمدلله خدای شکر. اگر مطابق با واقع در نیامد، اون خبری که من عرض کردم کذب بود، مطابق با واقع نبود. خب این عمل کردن من به تأخیر بنابر اخبار خاصه میشود عذر برای من، یا به تعبیر بعضی از آقایان جهل من به واقع میشه عذر من. پس این تأخیر یعنی منجزیت و معذریت نه بیشتر از این. لذا لا یلزم من ذلک از سببیت. تأخیر رو بد فهمیدید که زدیدش به سببیت. این عبارت نگاهی به اون لا یلزم دارد. ملاحظه بفرمایید. بقیه علینا ان نفهم معنا تأخیر علی تقدیر القول به، بنابر نظر مشهور. بعد ان بینا سابقا، تو صفحه 558 559، انه لا معنا للتأخیر بین المتعارضین من جهت الحجیه ولا من جهت الواقع. گفتیم نه جهت حجیت نه جهت واقعیت اصلا تأخیر معنا ندارن. من اینو به صورت انقلت و قلت مطرح کردم. یه کسی بگه آخه اونجا میگه لا معنا له، اینجا میگه مشهور بهش معتقد شدن معنا له، چه جوریه؟ میگه همین جوری به همین راحتی. فنقولو ان معنا التأخیر به مقتضا هذا الدلیل الخاص ان كل واحد من المتارزين منجز للواقع على تقدير اصابته للواقع، درست مثل مدلول بقیه خبرهای ثقه، و معذر للمكلف على تقدير الخطا. حالا اینا معمولا عرض کردیم می‌رسن خود این اماره عذر حساب میشه. یادم میاد بارها قبلا عرض کردم شیخ استاد سید استاد دامظله العالی می فرمودن که مرحوم آیت الله اعظم تبریزی می گفتن که خود این که هیچه که اون جهل ما به واقع عوض حساب میشه. سید و استاد می فرمودن اگر مبنای آقای تبریزی رو قبول کنیم، که قبول نمی کنیم، با تحفظ بر مبنا حرف درسته، باید بگیم جهل عوض حساب میشه، چون ایشون اصلا مبناش کلا اون مبانی نیست. و معذر للمکلف علی تقدیر الخطأ، اینو بارها عرض کردیم، و هازا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه. این معنای منجزیت و معذریت همون تأخیری است که گفتیم به جعل جدید حاصل میشه. ولی المکلفه فلل مکلفه ان یختار ما یشاء منهما، چون منجزه. فان اصاب الواقع، حالا اون ما یشاء منهما اگر مطابق با واقع در آمد، فقط تنجز الواقع او به این اصابه، و الا اگر مطابق با واقع در نیامد، اصابه به واقع نکرد، فهو معذور، اون مکلف معذوره، چون طبق خبر ثقه عمل کرده. و هازا بخلاف ما لو کنا نحن و الادله العامه، یعنی بخلاف قاعده اولیه. فانه لا منجزیته لأحده ما غیر المعین ولا معذوریت الله، چون دلیلی نداشتیم. تنها دلیلی که داشتیم مقتضای ادله عامه بود، ادله حجیت امارات بود، که گفتیم ادله حجیت امارات هم به اندازه مقتضی است لولا المانع نمیگیره اینا رو. لذا با دو تا لا حجت روبرویم، دو تا لا حجت نه عذر حساب میشن نه سبب تنجز تکلیفن. و شاهد و علی ذلک، شاهد بر این که معنای تأخیر در ما نحن فی منجزیت و معذریت است، انه به مقتضا هذا دلیل الخاص، خبر خاص اقتضاش این است، لا یجوز ترک العمل بهما معا. بهت گفته یکی رو لا علت تعیین باید بگیری، حق نده هر دو تا رو ترک کنی. لأنه على تقدیر الخطفی ترکه ما، اگر هر دوتا رو ترک کرد و بعداً مطابق بعداً مشخص شد که یکی از این دوتا مطابق با واقع است، هیچ عذری پیش خدا نداره. میگه من که بهت گفته بودم تو تأخیر دادی، تو باید بگیری، کی به تو اجازه داد هر دوتا رو بذاری کنار تساقط کنی؟ لأنه على تقدیر الخطفی ترکه ما لا معذر له فی مخالفت الواقع، به خاطر همین خبر خاص، به خاطر این جعل جدید. بینما از اون طرف انه معذور فی مخالفت الواقع، لو اخذ به احده ما، اگر یکیشو گرفت اتفاقا اینی که گرفت مطابق با واقع در نعمت. همین که به مدلول این جهل جدید خبر خاص عمل کرده عوض حساب میشه، یا جهلش به واقع عوض براش حساب میشه. حالا بنابر مبانی و هازا به خلاف ما لو لم یکن هازد دلیل الخاص موجودن. ما لو لم یکن هازد دلیل الخاص موجودن یعنی هازا به خلاف قاعده اولیه که در قاعده اولیه دلیل خاص نبود بلکه ادله عامه بود. فانه یجوز له ترک العمل بهما معا، تساقط هر دوتا رو بذاری کنم. و اینه سلزم مخالفت الواقع، گرچه اگر هر دوتا رو گذاشت کنار سبب شد که به واقع نرسد، مخالفت با واقع پیش بیاد. پیش بیاد مثل این همه چیزایی که ما در اثر این که برش حجت جعلیه نداریم مخالفت با واقع میکنیم، اون واقع در حق ما منجس نیست، تکلیف حساب نمیشه. بارها عرض کردیم که تکلیف متفرع بر بیان واصل است و اینجا ادله اولیه، ادله عامه، ادله حجیت امارات نتونست این دوتا خبر رو بگیره. این دوتا خبر رو من زدم کنار، اتفاقا روز قیامت مشخص شد که واقع مطابق با این یکی از اینا بودن. من هیچ گونه تکلیفی ندارم و شارع مقدس هم هیچ گونه عذابی انشالله تعالی نداره. چی؟ تکلیف نداریم به این معنا که منجزه برای ما نیست، وگرنه جاهل هم که عرض کردیم تکلیف داره. به معنای تکلیف نداریم به معنای تکلیف منجز داریم. فانه یجوز له ترک العمل بهما معا و ان استلزم این ترک عمل بهما معا مخالفت الواقع، با مخالفت با واقع در میاد که داره. چرا؟ از لا منجز للواقع بالمتارزن به مختزل ادلت العامه، ادله عامه گفتیم این دوتا دلیل رو نمیگیرن حد اکثر به اندازه مختزیست و اینا چون تکاذب دارن ادله عامه میگن متاسفیم دیگه ما رو نمیتونیم تو رو به ادلت تامه برسونیم، منجز تکلیف بشه. تمام شد این عباره. بفرمایید. اینجا دیگه بحث تجری پیش میاد. دقت کرد؟ تجری. اینجا دیگه بحث تجری. مثل اونجایی که من حجت داشتم، حجت به من گفت نخور این خمره، بعد من قبول نکردم، گوش نکردم، خوردم، اتفاقا آب در اومد. این بحث تجری. این بحث رو در المعجز تقدیم محضر کردیم. ازا عرفت ما ذکرنا، دنبال چی بودیم این وسط؟ دنبال این بودیم که اصلا آیا این سه تا قول امکان دارن ثبوتن یا اصلا امکان ندارن ثبوتن. گفتیم امکان دارن ثبوتن. حالا برمیگردیم به این که ببینیم از اخبار کدوم یکی از این قول ها رو بفهمیم. عدم تساقط، ولی آیا تأخیر، آیا توقف در فتوا، احتیاط در عمل، یا اینکه احتیاط اگر احتیاط امکان داشته باشد و تأخیر اگر احتیاط مثلا امکان نداشته باشد. اون بیان سوم. اذا عرفت ما ذکرنا فلنذکر لک اخبار البا لیتزه الحق فی المسئله فان منها ما یدل علی التأخیر مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا با توجه به منهای دوم یعنی چه مرجح وجود داشته باشد چه مرجح وجود نداشته باشد تأخیر. یعنی در حقیقت این قول میگه وجود و عدم وجود مرجح هیچ نکته توش نخوابیده. و منها ما یدل علی التأخیر کی فی صورت تعادل، یعنی فی صورت عدم المرجح، وگرنه اگر مرجح داشتید بحث به قاعده ثانویه تأخیر نمیرسد. و منها ما یدل علی التوقف، دیروز جمع بین این سه معنا با اون سه قول کردم، لذا لا نوعید و لا نکرر، دیگه تکرارم نمی کنی. فقط یه نکته که اینجا اضافه می کنم اون که تا
تو مباحث مرحوم مظفر کما اینکه 575 خواهد آمد، ایشون میفرماید تو جون جنبندیش، ایشون میفرماید از این روایات به دست میاد که ما توقف مطلقایی هم نمیتونیم بشیم. ای کاش اینجا تذکر داده بود. توقف مطلقایی یعنی چی؟ یعنی این مطلقا یعنی به معنی همین مطلقایی که در مورد این عبارت کردیم، یعنی توقف چه مرجح باشد چه مرجح نباشد. رفقا رجوع کنن به مصباح الاصول جلد 48 485 486 ببینن نظر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه کدوم یکی از ایناست، آیا اصلا اینهاست یا نظر ایشان مخالف همه اینهاست. رجوع کنید به خب ثم نعقب علیها به ما یقتضی. اول اخبار رو بیان میکنیم، بعد پشت سر هر کدوم اون مقداری که باید صحبت کنیم صحبت میکنیم، آخرم نتیجه میگیریم که ما کدوم قول رو قبول میکنیم. فنقول ان الذی اثرنا علیه من الاخبار هو کما یلی. حالا ایشون ادعا فرمودن که من اخباری که من دسترسی پیدا بهش کردم ایناست، ولی شما معامله این که واقعا ایناست و لاغیر نکنید. ایشون این حرف رو دوباره 575 هم تکرار میکنن، اونجا میفرمن حاضهی جملت و ما اثر تو علیه منر روایات، ان الذی اثرنا علیه منر اخبار هو کما یلی. یک، اولین روایت رو در الموجز ملاحظه فرمودید، حضرت آیت الله عظما دام ظله العالی تو 227 الخبران المتارزان المتکافان این روایت رو برای شما از احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه آوردن. خب همین که سند این روایت اونجوری که صاحب وسائل هم نقل کردن جلد 27 صفحه 121 میخورد به احتجاج، از احتجاج، و شما مستحضرید که روایات احتجاج اینا مرسلن، نت کردید مرسلن. لذا اولین اشکالی که آقای خویی به این روایت کرده و آقای سبحانی هم عرض کردیم در مبسوط مصححشون کرده بودند جلد 4 صفحه 458 یا آقای خویی جلد 48-509 گفتن این روایت مرسله است. دیگه تا مرسله شد دیگه آقای خویی اصلا پیش نمیره، دقت کردی؟ همین روایت رو از سند بزنه دیگه تعطیلش میکنه. خب حالا بخونیم روایتون. خبر الحسن ابن الجه، حسن ابن الجه رجوع بفرمایید به رجال جناب نجاشی شماره 109 به چاپ جامعه مدرسین صفحه 50 ثقتون ثقه است. ان الرضا ارواحنا له الفدا. قبل روایت و مرحوم مظفر انداخته، کاش که نمینداخت، میندازه بعد ازش استفاده میکنه. اصل روایت رو شما در الموجز دیدید با اون صدرش، لذا من از الموجز میخونم براتون. قال قلت له، به امام رضا ارواحنا له الفدا گفتم تجیعن الاحادیث عنکم مختلفتن. کلمه مختلفه در روایات اگر قرینه خاصی برش نباشد حمل می شود بر متعارضه. شاهدش هم این است که حدیث فهمی مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه در همین باب 9 من ابواب صفات قاضی که میشه جلد 27 صفحه 106 تیتر بحث رو این نوشته، باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه. احادیث المختلفه یعنی احادیث متعارضه. تجیعن الاحادیث عنکم مختلفتن. فقال، حضرت فرمود ما جا اکهنا، از ما رسیده، فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا. برو ارزش بکن بر کتاب خدا و بر احادیث خود ما. یعنی چی ما جا اکهنا ارزش بکن بر احادیث؟ عرض کردین در الموجز یعنی اون احادیثی که دیگه مبتلا به معارض نیست و دیگه از جهت حجیت کارش تمام است، به اونا عرضه کن. فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا، اگر شبیه اونا بود از ماست. و این لم یکن یشبههما فلیس منا، از ما نیست. فضربو علی الجدار، بذاریدش کنار. خب ببینید این صدر این روایت داره مرجح بیان میکنه، لذا تو مرجح عرضه بر کتاب و سنت یکی از دلایلی که میارن صدر همین روایته، صدر همین روایت. اول حضرت فرمود برو سراغ مرجح. قلتو یجی اونر رجلانه و کلاهما ثقتان، هر دو سند درست، دو نفر میان سندم درست، کلاهما ثقتان به حدیثین مختلفن، منتها یکیشون یه حدیث اون یکی متعارض، ولی هر دوم ثقه هستن. ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم هم کدوم یکیش حقه. تو این عبارت از روایت معرکت الآراء دقت کردید، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه توی نهایت الدرایه جلد 56 صفحه 310 ایشون اینجوری فهمیده، لا نعلم ایهما الحق، یعنی چون هر دو تا ثقه هستن و ما به کتاب و سنت هم عرضه کردیم، مرجح کارآمد نبوده، نمیتونیم تشخیص بدیم کدومش حق است. حالا چی کار کنم؟ حضرت فرمود قال فاذا لم تعلم فموسع عليك به ایهما اخذته، تو در توسعه ای، میخوای این یکی رو بگیر میخوای اون یکی رو بگیر، به ایه ما خواست. این هم معناش یعنی تأخیر، یعنی اون آقایونی که تأخیر مشهور فهمیدن شاید یکی از مستندهای تأخیرشون این باشن. مرحوم مظفر به تبع استادش مرحوم اصفهانی در همین آدرسی که تقدیم محضر کردم، و البته اصفهانی نکات زیادتری دارد شما ببینید، میفرماد که این روایت ما رو به تأخیر مطلقا نمیرسونه. چرا؟ چون صدر روایت اول بیان مرجح بود، لذا نمیتونیم بگیم تأخیر چه مرجحی باشد چه نباشد. حضرت اول فرمود فقس، اول برید سراغ مرجح ها، لذا از صدر این روایت قرینه میگیریم برای ذیل روایت، میگیم این موسعون علیک اند عدم المرجب، با همون بیانی که راجبه لا نعلم و ایهما الحق عرض کردیم. ولی خب اگر کسی بتواند سند این رو تمام کند مدلولش بسیار خوبه، فموسعون علیک به ایهما اخذته، ازش تأخیر در زمان تکافؤ بین متعارضین به دست میاد. ولی انما الاشکال و تمام الاشکال که سندش مرسله. و هاذا الحدیث به هاذا المقدار مئه، اصلا کلشو نخوندم ظاهرا. آره خب، خبر الحسن ابن الجهم عن الرضا ارواحنا له الفدا، قلت یجیع الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع عليك به ایهما اخذته، و هذا الحدیث به هذا المقدار من، که ما نقل کردیم ظاهر فی التأخیر بین المتعارضین مطلقا، چه مرجعی باشد چه نباشد، ولیکن صدره الذی لم نذکره که من خوندمش مقید بالعرض علی الکتاب و سنت، مقید است به اینه که اول عرضه کنید به کتاب و سنت، یعنی مرجع بیان شده. فهو یدل علی ان التأخیر، پس اون صد دلالت می کند که تأخیر انما هو بعد فقدان المرجح، ظاهرن فقدانم درسته، فقدانم درسته، فکر می کنم هر دوتاش در لغت بود، یه زمانی رجوع کرده بودم، انما هو بعد فقدان المرجح ولو فی الجمله، این کلمه ولو فی الجمله کلمه اصفهانیه، ولو فل جمله یعنی چون از بین مرجحات عرضه بر کتاب و سنت بیان شد، لذا حالا بحث تمام مرجحات هم مطرح نباشد، به همین میزان که مرجح عرضه بر کتاب و سنت بیان شد، به این میزان میتونیم بگیم تأخیر مطلقا نه، ولو اینکه حالا بقیه مرجحات دیگه تو این روایت نیامده. دیگه هیچی هم نمیگه، اشکال سندی هم نمیکنه. چطور بوده که مرحوم مظفر اشکال سندی نکرده نمیدونم، و بعدها هم این روایت رو باز روش مانوف میده. دقت کردید؟ و حالا که این روایت مشکل سندی داره، حالا چجوریشون اعتماد کرده به این روایت، با چه مبنای رجالی، دیگه این رو من نمیدانم. دومین روایت، اجازه بفرمایید یک کوچولویشو بخوانم بعد بقیه‌اش ان شاء الله تعالی فردا. دومین روایت، خبر الحارث ابن المغیره، مغیرته، عن ابی عبدالله علیه السلام، در وسائل سی جلدی، قبلی حدیث 40 بود، این یکی حدیث 41 از باب 9. باب 9 چی بود؟ باب و وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه بود. صفحه 106 شروع میشه، این صفحه 122 است، جلد 22. این هم از احتجاج مرحوم طبرسی، لذا تو اینجا هم باز اشکال سندی رو آقای خویی اول علم کرده. دقت کرد؟ بعدش هم زیرش یه خطم راجب مدلولش نوشته کار تمام. خیلی این روایات سخته، و اصلا تو این روایات اینا فقه خیلی خوشمزه است، کلاس فقه اصلا با کلاس اصول قابل مقایسه نیست. دقت کرد؟ فقهی که فقه باشه، روایت فهمی. حالا ببینید علی روایاتو مرحوم مظفر چجور میفهمه. خبر الحارث ابن المغیره عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا سمعت من اصحابک الحدیث، اگر از اصحاب حدیثی را شنیدی، حالا این علش هم لحاظ بفرمایید، حدیثی را مثلا خدمت شما نگه مثلا حدیث بی خودی، الحدیث، الحدیثه و کلهم ثقتون، شاید همین هم شاهده بر الحدیثه، همم ثقه، فموسعون علیک، موسعون علیک یعنی میتونی اینو بگیری، میتونی اونو بگیری، تأخیر حتی ترا. اجازه بفرمایید برای اینکه احترام حفظ بشه من جایگزین این کلمه امام بکنم، شما دیگه دارید میبینید کلمه رو، دقت کردید؟ چون تو این عبارت هی من بخوام این کلمه رو به کار ببرم ترس از بی احترامی دارم، خدای نکرده. حتی ترال امام ارواحنا له الفدا، یا ارواحنا لهم الفدا، حتی ترال امام فترد علی، یا فترد علی، فترد بخوانیم درست، فترد علی، تا اینکه امام رو ببینی و اون وقت روایت رو بر او عرضه کنی. در نسخه وسائل فترد الی هست، الی چون ماده رد رو رجوع کنید، ببینید با الا متعدی میشه یا با علا، ولی در نسخه احتجاج مصدر علی هست، علی. مرحوم مظفر میفرماد این روایت رو اگر موسعان علیهش رو دقت بکنیم بازم ازش به تأخیر میرسیم، ولی بدانی تأخیر مطلقا نها، چه مرجح باشد چه مرجح نباشد. چرا؟ چون بعدن روایاتی خواهد آمد که به ما میگه نه، تأخیری هم خواستید بشید بعد از فقد مرجح، اگر مرجحی نبود. کمان که ایشون میتونست بگه همین روایت قبلی هم این رو میفرمونه، ایشون که فرمود این روایت هم یدل علی ان التغییر انما هو بعد فقدان مرجح ولو فی الجمله، ولی ایشون مرتب این عبارت رو مینویسه در روایات آتیه که انشالله تعالی 580 خواهد آمد. و هذا الخبر ایضا یستظهر من التغییر مطلقا من کلمت فموسعون علی و یقید به روایات الاتیه، ببینید، و یقید به روایات الاتیه دالت علی ترجیح، روایاتی خواهد آمد که میگه اگر مرجح بود مرجح دار رو باید بگیری، بعد تأخیر. من یه نکته رو عرض بکنم چون در صورت ممکنه تولید سوال، ممکنه شما فکر کنید روایات آتیه که ایشون نوشته این روایات بعدی است که تو همین صفحات بعد میان، صفحات بعد یعنی همین 572-573، ولی ما قرینه داریم که این مد نظر ایشون نبوده. چرا؟ چون ایشون تو 575 وقتی کل این روایات تموم میشه بازم اونجا می‌نویسه بعد ملاحظت اخبار ترجیل آتیه، نشون میده که اون عبارت نشون میده منظورشون از این روایات آتیه اوناییست که از 580 به بعد میاد، گرچه خب لزومتی ندارد، در بعضی از همین روایات هم مرجح آمده. ولیکن یمکنن یناقش فی استظهار تأخیر منهم، تا الان گفتیم اگر کسی تأخیر بفهم، تأخیر مطلقایی نه، ولی حالا اصلا میگیم تأخیر نمیشود فهمید به دو اشکال که انشالله تعالی این اشکالا رو میذاریم فردا به فضل الهی. شما روایت رو تأمل کنید ببینید چی میفهمید، فردا انشالله ببینیم استظهار مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چیست. استغفر الله و الحمد لله.